پیامبر امام حسن، امام رضا شون اسمشون آوردین و الان این روزا منصوب بهشون است، موقفات معروفی داشتن که الان بشه یاد کرد ازشون؟
بله، ببینید سنت حسنی وقت اگر بخوایم به تاریخچش اشاره داشته باشیم، قبل از اسلام هم وقفی بوده اما عنوانش با این واژه نبوده، ساختارش همون ساختاری بوده که تو وقف هستش که عین مال بمونه و از منفعتش مردم استفاده کنن. اما اولین واقفی که در اسلام هست خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و اگرم امروز روز وقف نامگذاری شده و به جهت همین رحلت رسول گرامی اسلام است، با همین نگاه این اتفاق هم افتاده، شورای انقلاب فرهنگی روز نامگذاری کرد.
خیلی خوب.
رسول گرامی اسلام خودش هم وقف کرده و موقوفاتی از خودش بر جای مانده و همچنین اصحاب خودش رو ترویج و تبلیغ کرده برای بحث سنت حسنی وقف. از خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 5 تا موقوفه مهمی در تاریخ ثبت شده. یه موقوفه خیلی مهمی که شاید ثبت شده همون باغ‌های هفتگانه‌ای هستش که از همون یهودی که مخیرق بوده از ایشون رسید، که همون شخصی که یهودی بود می‌خواست بره جنگ و مسلمان شده بود می‌خواست بره جنگ، گفت که اگر من به شهادت رسیدم تمام اموالمو هدیه کردم و در اختیار پیامبر گرامی اسلام گذاشتم. این اموال اموال شخصی شد چون عنوان هدیه بود در اختیار پیامبر، اما پیامبر اکرم بلافاصله اینا رو اومد تبدیل کرد به یک موقوفه بزرگ و نیت‌های مختلفی هم برای این موضوع ذکر کردش. هم خود پیامبر موقوفاتی ازش ذکر شده و هم اصحابش. جابر بن عبدالله انصاری مطرح میکنه که من از اصحاب پیامبر کسی رو نمیشناسم که توان مالی داشته باشه و وقف نکرده باشه. این جایگاه وقف رو میرسونه که آنچنان جایگاهی داشتی که خود هم رسول گرامی اسلام هم فرزند عزیزش حضرت زهرا سلام الله علیها از خودش موقوفاتی رو ثبت کرده و بر جای گذاشته و همچنین اصحاب همشون اومدن وقفی رو انجام دادن و در تاریخ هم ثبت شده. دوست. حضرت امام حسن مجتبی همچنین و تمام اهل بیت اهل وقف بودن، به تعبیر واقف بودن و جدا از این که خودشون وقف کردن توصیهشون به صدقه جاریه بود، چون یکی از هدیه های الهی به بشریت همین صدقه جاریه هستش. بعضا این صدقاتی که تو جامعه هستش صدقات خیلی خوبی هم هست، یعنی باید انفاق و احسان و صدقات تو جامعه رواج پیدا کنه، اما اون چیزی که میتونه همراه ما تا روز قیامت باشه و میره ما رو همراهی کنه و به عنوان رهتوشه ابدی همراه ما باشه وقف اون صدقه جاریه است. چون انسان همین که از دنیا رفت دستش از این دنیا کاملا کوتاه قطعه،
یعنی تو وقف بعد از مرگ هم این احسان همینجوری جاریه.
بله، ارتباط، بله، چون ارتباط قطع میشه همین که از انسان از دنیا بره. اما از یه روشی هستش که روش مادی، روش‌های معنوی هست. تو روایات ما روش‌های معنوی ذکر کردن، اگر انسان فرزند صالحی داشته باشه همین عملی رو که فرزند صالح انجام میده ثوابش برای اون پدر و مادر عاری و ساری میشه. اما روش مادی تنها یک روش مادی برای انسان در نظر گرفتن، اونم به نظر من یک هبه و هدیه و عنایت خداوند متعال بود به بشریت، که اگر بخواهید حتی مادیاتی که ما میگیم در اون دنیا به درد شما هم نمیخوره، اگه اما میخوای اگر مدیریت مالی تو در اون دنیا هم در اختیارت باشه، بعد از مرگم در اختیارت باشه، من برات روشی رو گذاشتم. چرا این روش؟ اون روشیست که اونم صدقه جاریه همون وقته، به خاطر اینکه انسان در زمان حیاتش میاد دلش رو از این مادیات و از این دنیا میکنه. ببینید اگر انسان یک مال و عین مالی رو آماده میکنه حتما عمر میذاره براش، زمان میذاره، چقدر زحمت میکشه تا اینو جمع کنه، یک تبدیل کنه به یک ملک و یا یک مال، اینو میاد از همین دنیا ازش منقطع میشه، چون به خاطر همین بر میگردونه میگه که این هدیه رو من دادم به خداوند متعال. وقف به تعبیر یک معامله است با خود و خداوند متعال. چون معامله رو با خداوند متعال انجام میده و به وقف و به اصلش بر میگردونه و مال رو به اصلش بر میگردونه که اصل همون مالک اصلی خداوند متعاله، خداوند متعال هم برکت گذاشته، میگه که چون شما با من معامله کردید من تا روز قیامت اجازه نمیدم این مال دست کسی دیگه بیفته. هر چی هستش حتی اگر کسی دیگه هم بهره ببره همش ثوابشو برای شما آریه جاری میکنم و تا روز قیامت همراه شما هستش. به خاطر همینه وقف ساختارش با صدقات دیگه همینجا هستش تفاوتش. ما اگر زندگی این دنیا و دنیای آخرتمون رو یک کتاب در نظر بگیریم،
خب
اگر انسان یک احسانی رو انجام بده، یک صدقی رو انجام بده، همون روزی که این صدقه رو انجام داد در همون روز از صفحات اون ورق زندگی انسان و کتاب زندگیش درج میشه. اما اگر اینو تبدیلش کرد به وقف، تمام صفحات زندگیش هر روز این احسان و نیکی و این ثواب براش درج میشه، هر چند که هزاران سال هم از این دنیای خاکی رفته باشه. در کشور ما ببینید 1100 سال پیش ما الان یک سند موقوفه داریم خیلی قشنگ. ما فکر میکردیم 800 سال پیش یک سندی داشتیم از یه بنده خدایی، اما اخیراً یک سندی که وقف نامش هنوز هست. 1100 سال پیش که خانوم اومده وقف کرده، اولاد نوادگان همشون از دنیا رفتن، هیچ اثری هم از و نامی از اونا نیست، اما 1100 سال پیش اون خانم از دنیا رفته. امروز در ایام محرم مردم سر اطعام این بزرگوار نشستن. ما امسال از خود همین عوائد و موقوفاتی که در رابطه با حضرت عبدالله حسین بود 8 میلیون در دهه اول محرم، فقط 8 میلیون اطعام از همین عوائد و موقوفات انجام شد و چه ثوابی که برای عزاداران حضرت عبدالله حسین.
سخت آدم فکر کنه اون واقف که شما الان فرمودین ثبت شده این مدت مدید، الان این همه داره به قول معروف برکات و آثار معنوی بهش میرسه، سخت آدم فکر کنه این اهل جهنم و دوزخ باشه با توجه به این همه اجر و پاداش که بهش داره میرسه. حالا یه چیزی، من یه زمان فکر میکردم حالا کسانی که میخوان اهل وقف باشن و مثلا جایی رو وقف کنن حتما باید داره تمکن مالی باشن، بعد دیدم نه، خدا به اندازه وسع هر کسی بالاخره نگاه میکنه. آدمایی هم که خیلی تمکن مالی ندارن میتونن این چیز کوچیکی رو یه جای وقف بکنن و این دیگه الان ماشاءالله سواش بهشون میرسه. یکی این رجوعی نگه سلاس بنسی صحبت بکنید، یکی دیگه همین که اینایی که فرمودین شما بیشتر مربوط به آثار فردی و آخرتیه وقت بود که خیلی هم شایسته است. من شما فکر میکردم که آثار دنیایی و اجتماعی خیلی 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 فراونی هم این سنت حسنه داره. رجوعی نمه اگه سلاس بنسی صحبت بکنید. و یه چیز دیگه هم که من همه سوال هم هم بگم، توی قرآن آیه داریم که مستقیماً به وقف، به خود وقف اشاره شده باشه؟
در رابطه با من اجازه بدید همین نکته آخر که اشاره کردید، ما در قرآن آیه‌ای رو که سر صراحتا به وقف اشاره کرده باشه و لفظ و واژه وقف بیاد نداریم.
نداریم.
اما واژه‌های مختلفی که اهم از باقیات سالها، احسان، بر، نیکو، نیکویی، صدقات و موارد به این شکلی و انفاق و تمام اینا خدمت، یکی از مصادیق اتم و کاملترش وقف هستش. ببینا اینا مصادیق مختلفی دارن اما یک مصداق اصلی و اتمی داره که تو تفاسیر همین اشاره شده که تو تفسیر خدمت رو عرض کنم که مرحوم خرازی اینجا ذکر شده که باقیات و سالات اگر مستاق اتمشو بگیم همون صدقه جاریه و وقفه، چون باقیاتیست، باقیات و سالاتیست، هم بر خودش، هم مالش، هم بر شخص باقیات و سالات انجام میشه. نکته بعدی میخواستم در رابطه با همین اشاره که حضرت عالی داشتید که ماها بعضا فکر میکنیم تو جامعه وقف مخصوص متمکنین هست، کسایی که توان مالی خیلی بیشتری باشه و اضافه مالشون، و این نیست، همه میتونن واقف باشن، همه میتونیم وقف کنیم. ببینید شاید بعضی موقع وقف فردی امکان نداشته باشه، اما میتونیم وقفهای دست جمعی رو داشته باشیم. حتی اگر وقف فردی هم بخوایم انجام بدیم، الان در جامعه اسلامی، در جامعه بین الملل، ما بیشترین نیازی که در عرصه بین الملل داریم و مسلمان ها نیاز دارن خود قرآن کریم هستش، خود کتاب قرآن هستش. چه اشکال داره ما بیاییم یک کتابی رو، کتاب قرآن رو بیاییم وقفش کنیم؟ تا اون زمانی که مردم از این قرآن میخونن و استفاده میکنن ثوابش برای اون شخص عاید. کتابخونه های ما، ببینید بخشی از کتابخونه های الان کشور ما کتابخونه های وقفی هستن. بخشی از علما و اکثر علما بگم و اکثر دانشمندان و اکثر پژوهشگران سر سفره وقف به این جایگاه رسیدن. بخش عمده‌ای از کتابخانه های عمومی ما و کتابخانه های اصلی ما موقوفات هستن و ورق که میزنیم میبینیم اولین صفحاتش اینه که یک عالمی حتی هیچی هم نداشته اومده یک جلد کتابش رو وقف کرده. پس ما میتونیم هممون واقف بشیم و جدیدم یک روشی طراحی شده که وقفه های دست جمعی، وقفه های صنفی. چه اشکال داره وقف خانوادگی داشته باشیم؟
همه با هم جمع
بشیم، همه با هم جمع بشیم یک موقوفه رو ایجاد کنیم. چه اشکال داره مثلا صنف پزشکان بیان تو یک منطقه یک دستگاه پزشکی نیاز هستش، جمع بشیم یک دستگاهی رو آماده کنیم، یا برای مهندسین، بازاریان و اصناف مختلف، چون وقف رفع نیاز جامعه رو انجام میده. اصلا فلسفه وقف اینه که عدالت اجتماعی در جامعه پایدار بشه. وقف دنبال اینه که فاصله های طبقاتی از بین بره. وقف دنبال اینه که اگر در جامعه یک نیاز اقتصادی، یک نیاز فرهنگی، یک نیاز علمی و یک نیاز آموزشی بود، بلا فاصله اون واقف خیراندیش برای رفع نیازش اقدام بکنه. اگر امروز ما نمیتونیم تنها این کار انجام بدیم، بیاییم به صورت گروهی انجام بدیم. ببینید همین امسال در 9 ماهه اول در خود شهرستان جهرم یک وقف گروهی اتفاق افتاد. 4.5 میلیارد خدمت و عرض کنم یک موقوفه رو برای مجموعه قرآنی آماده کردن به صورت گروهی. خیلی کار قشنگی هم بود. موقوفات گروهی و خانوادگی میشه اتفاق افتاد. و جدا از این هم که من اعتقادم اینه که جدا از این ما باید بریم به سمت فرهنگ سازی، نه برای خودمون بلکه برای نسل آینده. اگر تو خونمون یک کتابی رو برداریم بنویسیم که من وقف کردم برای این کتابخونه و از طریق بچه خودمون که بره تو کتابخونه قرار بگیره، بچه ما هم یاد میگیره که این وقف یک سنت حسنی است که پیامبر برای ما به یادگار گذاشت تا بتونیم پیرو و این راه باشیم.
درسته.
امروز هم این وقفه ها اتفاق میفته. اما اجازه بدید در رابطه آثار و برکات.
خب اینو حتما میخوام بشنویم از شما که به نظرم خیلی هم مهمه. منتها یه سوال خوبی یکی از بیننده هام پرسیدن، یعنی در واقع تماس گرفتن، پیامک زدن 0939-412-10. اینو من بخونم که هم مردم احساس غریبی نکنن، بدونن ما باشون هم نفسیم. اول برنامه میگیم هم نفسه آفتاب شرقی، ما باهاتون سعیمونه که هم نفس بشیم. یکی از فرمایشات من بخونم، سوال خوبیه. گفتن ببخشید، میگن که کاری کردین نگین که ثوابش دو برابر بشه. از یه طرف بعضیا میگن بگید که تبلیغ کار خیر بشه، مردم هم تشویق و ترغیب بشن به اون کار خیر. گفتن ما گیج شدیم، بالاخره چیکار باید کرد؟ مثلا الان بحث ما کسایی که جای رو وقف میکنن، بعد مثلا جای تابلو میکنن که واقف فلانی، حالا مثلا این کار باید بشه نباید بشه، کدومش درسته؟ شما
کسایی که میان وقف میکنن یا عمل خیر رو انجام میدن، ببین اون خود اکثرا به این شکله، چون اون دیگه منقطع میشه. یعنی ببین چقدر به جایگاه معنوی میرسه که از مالش میگذره. مال عزیزترینش هم جانش بوده هم سرمایه عمرش بوده، که یعنی از طریق سرمایه عمر این مال به دستش اومده بود. اما از این منقطع میشه و دنبال این، اکثرا به این شکل دنبال اسم و رسم نیستن. اما ما یه وظیفه داریم. اونایی که ثبت میشن ماها این کار انجام میدیم، سازمان اوقاف این کار انجام میده تا فرهنگ سازی بشه و یک بزرگ داشتی از اون بزرگوار انجام بشه. بخش عمده ای هم که الان اسماش ثبت شدن و به عنوان موقوفه فلانی، بخش عمده شون از دنیا رفتن. همون ماندگاری که در فلسفه وقف هستش که انسان مالش و خود شخص جاودان میشه از طریق وقف، همینه که بلافاصله در جامعه. اما اونی که پرهیز باید بشه تو بحث این انفاق ها و صدقات، اینی که امر ریایی اتفاق نیفته. ما نباید ریا کنیم. با نگاه ریاکارانه باشه که یقینا هم عملمون، ما هم مالمون رفته، هم عملمون باطله و هم هیچ ثواب که هیچی، کباب هم روز قیامت برای ما آماده کردن با اون ورس منظور. اما اون چیزی که لازم هستش، حتی تو پرداخت خمس و زکات هم میگن، اگر جایی احساس کنی که با از نظر درونی و از نظر قلبی، هیچ ریایی نیست، اما دنبال این است که با این عمل آشکار میکنید تا مردم ترغیب و تشویق بشن برای این امر که میگن اینجا این کار انجام
اینجا باید این کار
با این نگاه برای تشویق و ترغیب مردم
نیت داره در واقع.
بله، چرا حضرت علی علیه السلام اون موقعی که موقوفه خودشونو میخواست ثبت کنه همه رو جمع کرد، وقفنامه رو بین همه عموم نوشت و وقفنامش هم خیلی قشنگه که همونجا اشاره میکنه که من اینو وقف کردم. حتی جالبه میگه که من علی که بنده خدا هستم، یعنی با این از طرف بنده خدا هستش، یعنی اشاره به بنده بودنش. بعد اشاره میکنه که وقف کردم تا این وقف مرا از آتش دوزخ دور کنه. پس اگر بخوایم از آتش دوزخ دور بشیم، یکیش روش وقف. و اون روزی که مردم سیاه روس، بعضی ها روسفیدن و بعضی ها روسیاه هستن، این وقف مرا روسفید کند. روش روسفید کردن در روز قیامت هم یکیش وقف است.
برای حضرت علی و معصومی خب این کار خیلی راحته، ولی برای ماها، ما آدم ها که بخوایم جایی رو وقف بکنیم، احسانی، انفاقی، صدقه، یه چیزی بخوایم اونو آشکار بکنیم و با نیت درست کنیم، این یه ذره سخته.
بله سخته،
یعنی یه جای حساسیه که تو باید هم حواست باشه که بالاخره از خودت خوشت نیاد، باعث تکبر و غرورت نشه، باعث ریاد نشه، از یه طرف هم بخوای آشکار کنی، ترویج کنی، دیگران رو تشویق کنی، یه جای سختیه. انشالله خدا به همه کسانی که اهل وقف و احسان انفاق هستن کمک بکنه. الهی آمین. بریم و برگردیم، فضل برنامه متبرک بکنیم، کلامی از معصومین و بعد در ادامه در خدمت شما هستیم. خواهش می‌کنم.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند بهترین دست‌ها دست بخشنده است.
توضیح کوتاه منباب یادآوری خدمتتون عرض بکنم که ما امروز به این جهت داریم به بحث وقت می‌پردازیم، چون روز روز وقت هست و به این جهت در خدمت آقای شرف خانی هستیم و به همین خاطر هم هستش که آقای حاج علی اکبری تشریف نیاوردن. ان شاء الله از هفته آینده اون بحث پیرامون ازدواج رو در خدمت ایشون پیگیری خواهیم کرد. خب آثار دنیاییه وقف به نظرم خیلی زیاده، حالا چون شما دستتون تو کار از نزدیکم هستین، اگر با آمار و ارقام مستقیم ترم باشه که فکر میکنم باشه خیلی بهتره.
آثار و برکات و وقف هم برای این دنیاست هم برای آخرت هستش، اما اصل فلسفی اصلی وقف همین برای این دنیا هستش. هرچند که از این طریق اون واقع خودش ماندگار میشه و برای اون دنیاش هم رتوشه میبره، چون واقف دنبال این استش که رفع نیاز جامعه رو انجام ده. تو اینجا رفع نیاز ما میبینیم که هر چیزی که تو جامعه نیاز بوده برای رفعش وقفی انجام شده. پس کارکردی که تو در رابطه وقف هستش، یکی کارکرد فرهنگی، مذهبی، آموزشی، دینی، اقتصادی، سیاسی و تمام موارد و کارکرد اجتماعی، هر کارکردی که تو جامعه میشه تعریف کرد، وقف همیشه پشتیبانش بوده. حتی شاید بعضی نگاه کنن که آقا مثلا وقف برای حیوانات هم هست. بله ما داریم، ما موقوفه‌ای داریم که یعنی واقف وقف کرده که در زمستون با توجه به این که تو بعضی از مناطق دونه ای نیستش و خدمت گنجشکان نمیتونن خدمت تغذیه کنن، تابستون تهیه بشه، تو زمستون پخش کنن تو بیابونا تا ببینید برای حیوانات چه وقفای قشنگی. یا موضوعات مختلف با تو بحث یعنی آثار و برکات، خود به خود اگر کارکردهای وقف رو ببینیم تو جامعه آثار و برکاتش هم میبینیم. ما الان تو کل کشور بیش از 127,000 موقوفه داریم که بیش از 759 نیت داریم. جالبه ها، 759 نیت که نیت های ریز و درشت که از نظر فراوانی هم 1,800,000 تا فراوانی نیت داریم که بعضی هاش تکرار شده، بعضی یک نیت داره فقط. مثلا در رابطه به عزاداری حضرت عبدالله خیلی تعداد زیاده، تو بعضی موضوعات یه فقط موقوفه داره. با این نگاه ببینید، اگر من کارکردهای فقط اجتماعیشو بخوام عرض کنم، کارکرد اجتماعی الان در کل کشور بیش از 400 تا ما درمانگاه و بیمارستان داریم و مرکز بهداشتی داریم که نزدیک به حدود بیش از 50 میلیون نفر تکرار شاید باشه ها. با تکرارش
خوب.
که در سال در این مراکز مراجعه میکنن، واقف ازش بهره میبره. ما الان در کل کشور بیش از خدمت حدود 400 تا مجموعه به عنوان مراکز ایتام، نگهداری ایتام و بی سرپرستان داریم که بیش از 5000 نفر بی سرپرست تحت اشراف موقوفات و سازمان و اوقاف مدیریت میشه، که الحمدلله خود تهران شما مجموعه هستش که به عنوان مجموعه متقی که از برنامه های آموزشیش تا برنامه های تحصیلی برای مراتب عالی کمک به مستمندان و فقرا که همین 9 ماهه اول ما انجام دادیم 30000 نفر رو تحت توجه رسیدگی تو مجموعه انجام شده، بیش از مثلا نزدیک به 3 میلیارد تومان. هزینه و دارو و درمانی که یعنی همین 9 ماهه انجام شده، این عددها با اینا رو عرض می‌کنم که تو آثار و برکات رو تو جامعه ببینیم. شاید بعضن ذکر نشه، مردم متوجه نشن که این کمکی که انجام میشه از موقوفات باشه. اما من بعضی جاها ما به جهت این که نمیخواهیم اون حرمت بعضی از افراد که کمک میشه خدمت من از اونم خدشه دار بشه با این نگاه اعلام هم نمیکنیم. ما نزدیک به 6 میلیارد فقط تو 9 ماهی اول برای کمک به دارو و درمان بعضی از عزیزانی که نیازمند بودن. هزینه ازدواج برای خرید جهازیه، مراکز علمی آموزشی. ببینید ما الان تو مجموعه کل کشور 21 دانشکده علوم قرآنی داریم. بخش عمده ای از هزینه ها که 3000 دانشوی علوم قرآنی تو این مراکز تحصیل میکنن که تحت اشراف سازمان اوقاف هم هستش، بخش جزئی از این هزینه هاشو دولت میده. بخش عمده شو مجموعه سازمان اوقاف، یعنی از طریق بحث همین درآمد خود و موقوفات هم. یعنی تحت اشراف مجموعه بیش از یعنی نزدیک 100 تا با مدرسه علمی داریم تا کل کشور که طلاب تحصیل میکنن. کمک به تحصیل طلاب، کمک به تحصیل دانش آموزان، کمک به تحصیل دانشجو در کل کشور عدد قابل توجهی
هست. واقعا شگفت‌انگیزه اینا که میفهمم.
اعداد ارقامی است که به نظر میرسد عرض کردم فقط توی بخشی. تو خود عزاداری حضرت عبدالله حسین ما امسال 66000 مجلس برای عزاداری حضرت عبدالله و اهل بیت عصمت و طهارت از درآمد موقوفات هزینه کردن. ببینید چه قابل توجه. یعنی ایام ماه مبارک رمضان بعضی از عزیزان این برنامه‌ای که تو خود تلویزیون و بعضی از شبکه‌ها پخش می‌کردن که جزخانی و ترتیل‌خوانی که انجام می‌شد، ما 1059 تا جزخانی و ترتیل‌خوانی در امامزادگان و مقام متبرک داشت. بخش عمده‌شون از درآمد همین موقوفات.
آقا وضعتون خیلی خوب الحمدلله، خدا زیاد کنه.
بس که این از درآمد، البته نه ما هنوز با اون اعتقاد ما اینی که چون
خیلی جای کار داره،
بله جای کار زیاده،
یعنی الان راضی نیستیم.
راضی نیستیم علت هم داره، من الان توی یه بخشی اشاره خواهم کرد. همه اینا از درآمد موقوفات هستن.
خب.
این که اشاره کردم ما 8 میلیون فقط تو دهه اول محرم در طول سال اطعام نسبت به مراسمات و مجالس اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به موقوفات انجام میشه یا در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها این کار انجام میشه. بحث چاپ قرآن، ما الان 1 میلیون جلد هر سال از درآمد و موقوفات برای چاپ قرآن انجام میدیم که برای هم داخل هم خارج از کشور، چون ما خودمون مرکز ترجمه قرآن داریم که حدود 6 تا ترجمهش انجام شده، بیش از 100 تا این ترجمه به زبان های مختلف تو مرکز هستش که برای خارج از کشور آماده میشه. جلسات تفسیر، جلسات ختم محافل انس با قرآن، مسابقات قرآنی که الان از مرحله شهرستانی که تا مرحله بین المللی انجام شد، بخشی از بخش البته عرض کردم بین المللی نه، اما مرحله شهرستانی و استانی بخش عمدهشون از درآمد موقوفات هم هستش. یا من در رابطه با مباحث قرآنی نکته اشاره کنم، ما الان یه موقوفی خیلی بزرگی در کل کشور داریم که مجموعه آموزشی هستش، بیش از 600 تا شعبه در کل کشور فعالیت میکنه، مجموعه جامعه القرآن هست که خودش موقوف هستش که نزدیک 5-6 هزار نفر هر سال خروجی از این مجموعه. ببینید عزیزان، شاید در کل کشور آثار و برکات و وقف میتونن تو مناسبت‌های مختلف ببینن. در طول سال 9000 مبلغ روحانی از حوزه علمی قم و خراسان رضوی و اصفهان و بعضی از شهر استانها به مناطق محروم و امامزادگان اعزام میکنند که برنامه های تبلیغی رو دارن. مردم تو مجالس از وعظ و از بیانات و احکام این عزیزان استفاده میکنند. همه اینا ثوابش برمیگرده با اون واقفی که با این نیت وقف کرده. ببینید چه کار ارزشمندی. ببینید خیلی از واقفین از دنیا رفتن، اما این اقداماتی که هر سال تو کشور ما اتفاق میفته،
این تصاعدی انگار هی رو هم اضافه بله میشه و این
همش برمیگرده. بله. ما برای برنامه‌های پژوهشی و کارهای علمی و پژوهشی ما الان موقوفات خیلی خوبی داریم. پشتوانش بعضی از مؤسسات هستش. وام برای بعضی از دانشجویان. حالا خود تهران یک بنیادی است به عنوان بنیاد البرز که موقوفه مرحوم البرز هستش که برای نخبگان اصلا ایشون وقف کرده. کسایی که نخبه هستن میتونن از این بهره ببرن که روش داره که هر سال هم اجرا میشه. ما 5000 مرکز آموزشی داریم در کل کشور، بیش از 5000 تا که در اختیار آموزش پرورشه عزیزان دانش آموز در این مجموعه ها تحصیل میکنن که هیچ شاید بخش عمدهشون هم نامی از موقوف هم ذکر نشده باشه، اما همه اینا از موقوفات خدمت فرض کنم که همین کشور عزیز ما هستش که یعنی مردم از آثار و برکات اون استفاده میکنن. مدارس که هیچی، ما الان 50 تا مرکز آموزش عالی داریم که یعنی دانشجویان توی این مجموعه ها تحصیل میکنن. اینا همش نشان از اینه که آثار و برکات وقف آنچنان زیاد هستش که اگر ما بهره‌وری موقوفات بیشتر کنیم، بخش عمده ای از معضلات فرهنگی اجتماعی اقتصادی دولت رو میتونه به دوش بگیره.
من داشتم فکر میکردم همه اینا رو بچینیم بغل هم، اگه همینجوری هم ادامه پیدا بکنه چقدر کمک میکنه به رفع فقر و فاصله طبقاتی در جامعه، این چیزی که الان بالاخره نظام دنبالش هست، و تحقق عدالت اجتماعی چقدر میتونه کمک حال این مهم ها باشه. حالا قبل از اینکه بریم سراغ این که من از شما بپرسم چرا راضی نیستین از وضعیت موجود که اشاره که داشتین، یه سوال برام پیش اومده. حالا پیشنهادتون برای کسی که یا کسانی که دارای تمکن مالی هستن و دلشون میخواد همچین پروپیمون از این به بعد دست به کار بشن، جایی رو وقف کنن، چیزی رو وقف بکنن، شما پیشنهادتون چیه؟ تو کدوم وجه اقدام بکنن؟
ببینید ما یه موقع پیشنهاد کلی خب در نظام با یعنی در کشور عزیزمون خواهم مطرح کنیم، یه موقع از منطقه ما اومدیم یه کار ویژه رو تو سازمان انجام دادیم. الان عزیزان میتونن به ادارات اوقاف امور خیلی شهرستان و استان ها مراجعه کنن. نیازهای منطقه احصا شده.
آها.
مرکز مشاوره راه اندازی کردیم، بخش مشاوره برای وقف جدید که تو اونجا نسبت به نیاز منطقه پیشنهاد میدیم. میگیم که آقا اینا نیازهای جامعه است. بعضیا علاقه و علاقی دارن نسبت به موضوعات، خودشون میان میگن آقا ما اصلا همینو میخوام انجام بدیم، که ما اونجا مشاوره میدیم که بعضا عناوین عام میبذارن که در آینده هم بشه ازش به نحو احسن استفاده کرد. بعضی جاها نه، ما خودمون پیشنهاد میدیم و خود الحمدلله واقفین هم قبول میکنن. ببینید ما الان در رابطه با یک معضلات اجتماعی، اگر یکی از مباحث اجتماعی رو بخوام مطرح کنم و به اینم رسیدیم، بحث ازدواج جوانان هستش، کمک به ازدواج جوانان. ما میگیم که اگر کسی که تمکن مالی داشته باشه، البته این همه‌گیر هم هست در کل کشور، این دیگه نیاز ضروریه، بیاد یه مجموعه هایی رو به عنوان آپارتمان آماده کنه که واه به صورت ساختمان آپارتمانی آماده کنه، واحدهای مختلف رو برای عزیزان و جوانانی که تازه ازدواج کردن 3-4 سال بیان اینجا استفاده کنن تو این منزل تا بتونن توانی رو و برای ادامه زندگیشون. این یک مباحث قرآنی نیاز و ضروری هم هستش که باید تو این عرصه ما موقوفات جدیدی رو داشته باشیم. ما متاسفانه در عرصه قرآنی آنچنان موقوفه نداریم. به نظر میرسه که با توجه اینکه قرآن کتاب سعادت بشریت هستش، تو این راستان باید موقوفاتی داشته باشه. تو عرصه های درمانی تو بعضی از شهرستان ها و استان ها نیاز هست که باید این اتفاق بیفته. عرض کردم ما اومدیم اینا رو احصا کردیم و در اختیار مردم عزیز قرار میدیم.
پس باید مراجعه بکنن به
بله
شعب سازمان امور اوقاف امور خیریه و از اونجا حساب کنن بله. که چه زمینه سرمایه گذاری بکنن.
من یه نکته هم عرض کنم، ببین بعضی جاها چون خیلی سوال از من که آیا وقف جدیدی هم اتفاق میفته یا ما فقط سر سفره واقفان اون قدیم نشستیم، یعنی مثلا دوره های صفویه بله. اصلا وقف جدیدی هم اتفاق میفته یا نه، که این خیلی جاها ببینید بعد از انقلاب، یعنی متاسفانه ما به جای اینکه این صدقه کامل و اتم و روش تبلیغ کنیم، به صدقات و امور خیریه دیگری بیشتر پردازش کردیم. یعنی نسبت به این به نظر کمتر و کم لطفی شده به نظر میاد، در حالی که این اگر اتفاق بیفته روش تبلیغ و ترویج انجام بشه یقینا آثار برکاتش یعنی ماندگار هم هستش و بخش عمده از موزلات اجتماعی را هم برطرف میکنه. ما تا سال 1388 هر سال 200 وقف جدید داشتیم.
تا سال
88 هر سال 200 متوسط بله جا مثلا متوسط بود 198 تا حدود 200. سال 89 در مدیریت جدید سازمان یکی از اولویت‌های اصلی معاونت‌های این بود که ترویج و تبلیغ فرهنگ وقت در راستای ایجاد وقف جدید که ما دیگه تا کی بگیم که آقا به موقوفات نمیدن اون دوره‌ها افتخار کنیم، موقوفات دوره نظام جمهوری اسلامی پس چی؟ که الحمدلله ترویج و تبلیغی که بخش عمده انجام شد، هرچند که عرض کردم رضایت بخش نیست، سال 89 1059 وقف جدید اتفاق افتاد، 5 برابر نسبت به سالهای قبل. در 6 ماهه اول امسال 895 وقف جدید اتفاق افتاد. این نشان از اینه که ما اگر تبلیغ و ترویج و تبیین کنیم و نهادین سازی فرهنگ وقف در جامعه داشته باشیم، یقین داشته باشید مردم علاقمندن، مردم میان وقف میکنن. ما نتونستیم مسیر رو نشون بدیم، مسیرهای دیگه رو نشون دادیم، مردم تو جاهای دیگه به سرمایه گذاری اونم خوبه ها، اما اون یک بعضی ما آسیب داره. ما الان تو مراد خیلی بعضی جاها آسیب داریم با توجه به اینکه میان یک کاج امور خیری رو بنا میذارن، بعد 30 سال 40 سال مدیریت‌های بعدی میتونه تغییر کاربری بده. الان هم اتفاق میفته بعضی جا. هم اگر وقت بشه تا روز قیامت نمیتونه کسی اینو بفروشه، تغییر کاربری بده. و از نظر عددی هم من بد نیست اشاره کنم، 245 میلیارد تومان بود. یعنی 6 ماهه اول که ما یعنی از ارزش یعنی اون 895 وقف جدیدی که اتفاق افتاده، از نظر ارزش ریالیش هم خدمت ها 245 میلیارد تومان بوده که موقوفه بزرگمون جهرم بود و موقوفه کوچیکمون هم تو تبریز یه موقوفه خیلی کوچیکی بود که الحمدلله وقفام وقفای فرهنگی وقفای ما الان وقفای خیلی خوبی داریم که من بد نیست مردم عزیزمونم برای انرژی هستی بله. تبیین و تبلیغ و ترویج جایگاه ولایت فقیه به خانومی در میان دو آب اشتباه نکنم وقف کرده، خیلی زمین های زیادی هم برای این موضوع.
خیلی خوبه.
وقف های گروهی داریم برای خدمت شما عرض کنم که برای کارهای پژوهشی. ما دختر خانم 9 ساله و یا 10 ساله که الان دیگه اون خانم قلی بود که مشهدی بود، 14 تا کتاب کودک تعلیف کردیم. ایشون باید همینا رو وقف کرد.
آخه
یعنی ببینید همه میتونن وقف کنن. ماها باید تو این عرصه وارد بشیم، خودمون رو ماندگار کنیم.
هر کس به اندازه خودش. خب آقا من داشتم حالا چون ما 4 دقیقه بیشتر فرمان، من داشتم فکر می‌کردم که شاید اینطوری بتونیم بگیم که وقف مثل یه سپرده بانکی میمونه که شما یه سپرده بانکی رو میذاری، بعد روزانه سودی به شما میدن. متأ این سودش سود معنوی است و نه تنها در دنیا بلکه بر عقبا و دنیای باقی هم به شما روزانه سودش میرسه. حالا درصد این سود چقدره؟ اینو میخوام شما بپرسم. درصد این سود که روزانه به واقف میرسه بعد از مرگش هم، این به چی بستگی داره؟
ببینید اگر بخوایم با اون نگاه درصدی حساب کنیم، من اعتقادم اینه که چون از بیان خود آیات و روایت این دست میاد که ما تو آیات داریم که اگر یک حبه گندمی رو چیز کنه 7 برابرش میرسه. اما تو روایات دیگه داریم که اگر کسی معاملی رو با خداوند متعال انجام بده، خداوند متعال هر چی داره در مقابل شیطان. چون اینجا معامله با خداوند متعال، این سپرده گذاری جای دیگر نیست، با خداوند متعال
پس نمیشه احسا کرد، نمیشه در صد گفت.
به خاطر همینی که خداوند متعال تو وقف یک برکتی گذاشته، چون میگه که ملک برگشت برای خود من و اینم با من معامله کرد. چون با من معامله کرد، منم تمام برکاتو با این معامله میکنم و تا روز قیامت دستشو از این دنیا قطع نمیکنم و ارتباط میذارم تا بتونه از ثواب و بهرش استفاده کنم. من خدمتی که از علما رسیده بودم، جمله قشنگی مطرح کرد، من اینو جایی ندیدم، اما از این بزرگوار ایشون فرمود حتی اگر این چون وقف کرده، حتی سالهای سال شاید این موقوف درآمد نداشته باشه و اجرای نیت واقف انجام نشه، چون درآمد نداره اجرای نیت واقف هم انجام نمیشه، همون گفت چون خداوند متعال این معامله رو این شخص با خدا انجام داده، هر سال براش این ثواب می‌نویسه، هر چند که اجرایی باشه چون تبدیل کرده به وقف. این
و خدا به نیت‌ها نظر داره،
به خاطر اون نیت و اون حرکتی که ایشون انجام، چون به خاطر اینکه ایشون از طریق وقف خدمت من فانی رو باقی کرد، یعنی اون چیزی که فانی بود خود خداوند متعال اینو باقی کرد. اما در رابطه با جمله‌ای رو من در رابطه با اینکه آقا چرا رضایت نداریم،
من چقدر وقت داریم داداش؟ دو دقیقه کمتر بفهم.
چرا ما رضایت نداریم؟ ببینید واقفان اومدن اموالشون وقف کردن، اما ما الان بیش از 1,200,000 نفر مستاجر داریم که مستاجر موقوفات هستن.
آها،
بعضی از عزیزان فکر میکنن که مستاجر نیستن، مالکن، اشتباه فکر میکنن. بعضی فکر میکنن که چون دیگه این وقف امور خیلی هستش اشکال نداره، ما هم کار خیلی انجام دیم نشستیم اینجا، اهم از که افراد حقیقی باشه یه حقوقی باشه هیچ فرقی برای ما نمیکنه. بعضا ما تو خود تهران تو بعضی شهرها تو بازارشون مغازی داریم موقوف هستش، اجاره‌ای که برای سالانه برای موقوف میده عددی است که اصلا خنده‌دار الان به مطرح میشه، در حالی که همون شخص میاد چکار میکنه؟ در ایام محرم احسان میکنه، اینجا عمل واجبش انجام نمیده و اونور
ما متاسفانه خیلی وقت درگیر این مشکلات میشه.
بله، این یه بزرگتری موزل ما هستش، در حالی که من یک فتوایی که تمام علما و استفتاءات مقام معظم رهبری هست عرض کنم، کسی در ملک وقفی بشینه و اجاره بها رو به نرخ عادله روز پرداخت نکنه، یعنی کمتر پرداخت کنه، اونی که پرداخت نمی کنه که اصلا غاصبه، کمتر از اون پرداخت کنه، اگر معاملی رو انجام بده، کسب کاری انجام بده، حرام هستش، و اگر عبادتی هم انجام بده، عبادتشون باطل هستش. بیایید کمک کنیم تا احیای موقوفات انجام بشه، تا تمام جامعه از آثار و برکات وقت استفاده کنه.
الهی آمین. خیلی خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، بسیار استفاده کردیم، عوامل نداریم.
تشکر بکنم.
زنده باشید. خداحافظ شما.